الله الرحمن الرحیم، در انتظار لحظه تحویل سالها ردی نمانده است از آن شور و حالها. سکه گران شد و سمنو تلخ تلخ ماند، افتاد سیب سرخ به دست شغالها. ای ماهیان قرمز و تنهای هفت سین، ساحل نشاند بوسه به پهلوی والها. تنها اسیر در قفس نفس خود شدی، عمری وبال گردن من بوده بالها. صد کودک یتیم گرسنه به خواب رفت در مرکز تجمع مال و منالها. دیدم زنی به خاطر نان عشوه می فروخت، آقا ببخش می زنم از این مثالها. تو بی دلیل این همه غیبت نمی زند، غایب منم که بی خبرم از تو سالها. آقای من ببخش که در آخر الزمان بوی حرام می دهد اینجا حلالها. هر کس حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خواست، مانند من کلافه شد از دست فالها. حالا آقای من، حالا گره به دست خودت باز می شود، حالا گره به دست خودت باز می شود. ای بر لبت جواب تمام سؤال ها.
اللهم كل عليك الحجة صلاة
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت به تقدیم به ساحت مقدس حضرت صاحب الامر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، و بعد از اون این عرض سلام ها و ارادت ها تقدیم به شما که محب اهل بیت علیهم السلام است. آخرین برنامه ما در سال 1398 هجری شمسی است. چقدر عذرخواهی بدهکاریم و چقدر باید به آقا و مولای خودمون بگیم که آقا جان ببخش تو سالی که گذشت خیلی کم به یاد شما بودیم، آقا ما رو ببخش اگر حواسمون نبود کم فروشی کردیم توی کارمون، آقا ببخش از همسایه های فقیرمون غافل بودیم، آقا ببخش، کارمونو درست انجام ندادیم، آقا ما رو ببخش. دعای فرج خوندن ما کمتر به قلبمون ارتباط داشت، فقط زبانی و بر حسب عادت گفتیم. آقا ببخش از تو غافلیم. آقا ببخش که نگران سلامتی شما نیستیم. آقا ببخش که قدر شما رو نمیدونیم. چقدر از این ببخشیدا باید خدمت آقا و مولامون بگیم و چقدر باید امیدوار باشیم به اینکه آقا ما رو ببخشند و برای ما دعا بکنند. عرض سلام داشته باشم خدمت استاد محترم جناب استاد زیاد.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر حضرت عالی، محضر همکاران بزرگوارتون که زحمت میکشن و همه بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب داریم. انشاءالله که خداوند متعال این سالی که فرمودید رو به پایان هست بر همه ما ختم به خیر بفرماید انشاءالله، و این نکاتی که میفرمایید از باب محاسبه هست و عرض کردیم که موسی بن جعفر فرمودن لیس من نام لم یحاسب نفسه، کسی که این محاسبه ها رو نداشته باشه، این عذرخواهی ها رو نداشته باشه، فرمود از ما نیست، شیعه ما نیست. قطعا اینها رو باید داشته باشیم. حالا ما جالبه که خب خیلی خوبه که روزهای آخر سالمون رو از خودمون یه محاسبه میکشیم، ولی رسول خدا گاهی وقتا به اصحاب میفرمودن روزهای مثلا داریم در همین ماه رجب که فلانی روزای آخر ماه رجبه، چه کردی؟ و اون شخص مثلا محضر حضرت سرش رو پایین میانداخت. حضرت میفهمود که خب این ماه رجبی که از دست دادید میشمرد، این فضائل درش بود، این فضائل بود. خب این متأثر میشد، میگفت آقا چه کنم؟ میفهمم خب این روزایی که باقی مانده قدر بدان. خدا خدایی است که فرمود یا من یقبل الیسیر و یعطی الکثیر. او که دنبال حجم عمل نیست، او دنبال این است که ما تو مسیر باشیم. اون عالم یک عمر یه ذکر فارسی رو زبونش بود، خیلی عجیبه، و اون ذکر فارسی رو از یک کسی که مثلا یک آدم حالا معمولی یاد گرفته بود، که گفته بود که توبیخش کرده بود، گفته بود فلان رفته بود مسیر رو برگشته، گفته بود بیا جلو ببینم، آمده بود تو الان رفتی مسجد اومدی چیکار کردی؟ گفت هیچ، نماز ظهر عصر رو می‌خوندم. و این نماز ظهر عصر تو به اندازه یک وضوی من بود. چه نمازی است؟ خجالت نمی‌کشی؟ سرش انداخته بود پایین، گفته بود آقا من میام به خدا بگم که من یاغی نیستم، من این مرزها رو نمی‌شکنم، من همین دنبال این هستم که این یاغی نباشه، الا من جز مصلین نیستم، من جز نمازگزارا نیستم. خب این عارف بزرگ و این عالم بزرگوار هر کاری میکرد رو به آسبا میکرد، میگفت خدایا این مثلا نیست عملی باشد، فقط میخوام میگم من یاغی نیستم. حالا اون یاغی نیستم، اون آدمی که حالا خیلی عوامانه این رو گفته بود ولی مغزش عارفانه است، یعنی خدایا من کفور نیستم، من شاکرم. انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا. پس بنابراین این چقدر شایسته است که انسان این روزهای آخر، این شبهای آخر، چه در سالش باشه چه در ماهش باشه، اینها رو قدر بدانه. مخصوصا حالا با این حال خوبی که شما با اون شعرتون خواندید و این مناجاتی که با حضرت و خداوند سبحان داشتید، این رو هم من عرض کنم که الان خیلی هستن از اهل معنا میگن که حوالی 40 روز باقی مانده تا ماه ضیافت الله، اون ماه شعبان، این دههی که حالا تقریبا، و خوش به حال اونایی که این چله نشینا رو حواسشون هست و خدا شاهده. خب روایت داریم دیگه، کسی که 40 روز یه کار خالصان، این کار خالصان هم این نیست که مثلا 40 تا ختم قرآن داشته باشه، نه، خدا جوان انشاءالله بینندگان عزیز اثرشو دیدن و خواهند دید و خواهند به ما گفت از این طریق پیامک هاشون که اون عزیزانی که مثلا من عرضم این است که تو این 40 روز به ماه مبارک رمضان، حالا یکی 2 روزم تو ماه رمضان اشکالی نداره، یا تا شبهای قدر چله‌ای که هست، فرمود روزی یه دونه اللهم کل ولی یک بخونه و واقعا با توجه بخونه.
آقا شما فرمودید من تمام زمانهایی که میخوام برم دستام بشورم دعای فرج رو میخونم.
احسن احسن.
این یک. دو، این شعری که در ابتدا خوندم
احسن.
یکی از اصلی ترین بیتاشو یادم رفت بخونم.
عجب.
الان براتون
الان بخونم.
امیدوارم برداشت شاعرانه من درست بشه، من عالم نیستم، اگه اشتباه شما اصلاح بکنید. یه چیزی رو تو اخبار و روزنامه ها و جراید زیاد میخونیم و میشنویم با نام بلایای طبیعی.
بله.
عرض کردم که ما فکر میکنیم بلایا طبیعی هست یا بی دلیل خورده به هم اعتدال ها.
از احسن. بله بله. قرآن میگه که، حالا من آیهش بخونم برای شما. قرآن میفرماد که ما اصابکم من مصیبتین. ببینید حالا اونایی که زبان عربی و این اصطلاحات مسائل ادبیات و علم اصول فقه و اینا رو بلدن، میگن که نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنند. ما میفهمد که هیچ مصیبتی، هیچ بلایی بر سر شما نمیاد الا به ما کسبت ایدیکم، مگر که دستاورد خودتونه. ایدیکم دستا کسبت، دستاورد خودتونه. همین کلمه فارسی معادل قشنگی است، قطعا این گونه هست. طرف یه خلافی کرد از اصحاب حضرت بود، از اصحاب حضرت صادق سلام الله علیه، یه خلافی کرد که حالا من نمیگم همون اشاعه گناه نشه، یه خلافی کرد و یعنی تا مرزش رفت که این خلاف رو انجام بده، تا مرزش رفت و برگشت. بعد اومد که عبور کنه، اون حیوان اون روستایی که رد میشد، اون مرکبش یه لگدی انداخت، اینم از کنار این سرش رد شد. بعد اومد به حضرت گفت که آقا خدا رحم کرد امروز یه مثلا حیوان اهلی اون روستایی رد شد، یه لگدی زد، نزدیک بود حضرت فرمود خود نزدیک بود وارد اون گناه بشی. این اونه، اینی که عرض میکنیم در آیه قرآن سوره مبارکه نبع اومده جزاء وفاقا. وفق یعنی چی؟ یعنی جزا و کیفر و همچنین پاداش، وفق عمل توست. چند بار رفتی به پدر مادرت سر زدی؟ چند بار صله رحم کردی؟ چند بار خدمت شما از کردی که احترام والدین تو، کار مادرت رو انداختی، کار مثلا پدرت مثلا عرض کرد، چند بار محبت کردی به اون پسرت، به اون دخترت، به اون نمیدونم خانم، اون همسایت، چقدر مراقبت کردی که مثلا این زباله ها رو که مثلا اینا اذیت نشن توی یه ساعتی بذارم که زودتر. تمام اینها جزا داره، جزا هم به معنای پاداش هم به معنای کیفر داره و وفق عمل است. به اندازه‌ای که من باعث شدم این ویروس بیاد، این تعفن ایجاد بشه، این تعفن گسترش پیدا کنه، این مگس بیاد، این نمیدونم، به همون اندازه من مبتلا میشم. دنیا دنیای ارتباطاته. الان یکی از اون نکاتی که فوق‌العاده مهمه و به این بحث ما شدیداً مربوط هست اینه که دنیا دنیای ارتباطاته. من اگر اینجا بگم حالا من یه سرفه‌ای کردم، من اینجا نه نه، این به قول معروف خودم و دیگران و هستی همه درگیر میشن. من اگر یه غیبتی کردم این چند نفر شنیدن، یه دروغی گفتم این چند نفر تو فضای مجازی، یه کذبی رو، یه دروغی رو، یه چیزی که اصلا نه اصلا علم بهش ندارن، نمیدونم کذب، بهتان، تهمت، دروغ چی، فرمود ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف از قفا میاد، آقا پیگیری نکنید اونی که بهش علم ندارید. کافیست من یه چیزی رو پخش کنم توی فضای مجازی، خدا شاده این مثلا همجوری تمام شد، نه، ابتلاء میگیره آدم رو. و هر کس که او رو بشنود، حتی او رو بشنود، چرا من پیگیری کردم؟ مگر در حد شنیدن، در حد گفتن، در حد ارسال کردن، خدا گواه اینا قرآن دیگه. وقت اینجا میبینید آبروهایی بیده، کسانی بودن بعد از سالها متوجه شدن آبروهایی بردن. خب حالا که دنیا دنیای ارتباطاته، حالا ما تو بحث خودمون، تو بحث دعا به ساحت مقدس حضرت حجت سلام الله علیه که قطب عالم امکان، قطب عالم هستی است، ما به ساحت مقدس حضرت اگر دعا کردیم، وقت اون ارتباطات و بازخوردش چی میشه نسبت به خود ما و نسبت به همه هستی؟ یعنی این دعایی که من حتی مثلا من الان این دعایی که پخش میکنن اول برنامه از دعای سلامتی حضرت رو، همین که بشنوم، ببینید من بذارید حدیث رو بخونم، چرا اول آیهش رو بخونم، گفتن چرا قرآن گفته که و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. آقا شما نمیخونید، فقط میشنوید، رحمت خدا بر شما نازل میشه. حالا این آیه قرآن، خب این ادعیه چی؟ الان مثلا این ادعیه پخش شد و همه شنیدن اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن، من فقط شنیدم، زمزمه هم نکردم، قطعا رحمت خدا نازل میشه. دنیا دنیای ارتباطاته. چطور شنیدن اون غیبت، شنیدن اون دروغ منو مبتلا میکنه؟ وقت شنیدن آیه قرآن که فرمود لعلکم ترحمون، شنیدن اون دعا، شنیدن اون مناجات، شنیدن اون استغاثه، قطعا در ما اثر میگذارد و انشالله اینها رو جدی بگیریم.
انشالله. آقا یه سوال بکنم بعد وارد بحث بشیم. یه بزرگواری گفتن از شما بپرسم که
خواهش
این دعای اللهم کن لولی، این دعای شریف، بگیم دعای فرج یا دعای سلامتی؟
بله.
کدوم یکی از این دو تاست؟
بله، از اونجایی که اون دعای الهی عظم البلاء رو خدمت شما عرض کنم که در مفاتیح هم آمده، جاهای دیگه هم آمده که برای خلاص شدن از گرفتاری ها و ایناست. برای یه شخصی گرفتاری پیش اومده، حبس بود، زندان بود، و اون فرج و گشایش از اون زندان رو لحاظ کرده بود. حضرت فرمودن به خاطر اینکه فرجی برای او حاصل بشه، خلاص بشه، اون الهی عظم البلاء رو برای او حضرت این بیان کردن و اون خواند و اتفاقا هم اون فرج رو براش حاصل شد. اون دعا عنوان بیشترش برای فرجه، به خاطر اینکه اینها با هم دیگه خلط نشه و مخلوط نشه، این رو به عنوان اینکه شما برای حفاظت حضرت دعا میکنید، برای سلامت حضرت دعا میکنید، ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، عنوان این که حالا این رو دعای سلامتی رو نام بردن. اینی که حالا ما میگیم سلامتی، این سلامتی از نهای معصوم نیست، اینو خود مؤمنین، خود بزرگان به خاطر اینکه خلط بین ادعیه نشه این عنوان و نامگذاری رو کردن. اگر احیانا هم باز به اینم بگن دعای فرج، چندان مثلا مشکل خاصی هم نداره.
بله آقا، اجازه میدید قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم یه میام برام رو
ببینیم؟ بله خدمت شما.
ابر بهارم یبل زهران تا کی ببارم یبل زهران، ابر بهارم، ابر بهارم یبل ای آخرین مسافر دنیا کجایی؟ ای یوسف صحرایی زهرا کجایی؟ ای آخرین مسافر دنیا کجایی؟ ای یوسف صحرایی زهرا، شاهان نظر به ما کن، لطفی بر این گدا کن، در یک قنوت وترت آقا ما رو دار. شاه نظر به ما کن، لطفی بر این گدا،
در یک قنوت وتره،
در یک قنوت وتره آقا ما رو دار. یا ابن الحسن کجا؟ کجایی یا ابن الحسن؟ کجایی یا ابن الحسن؟ دلم هوای دیدن کرد، یا طلعت رشید برگرد، ای روشنی بخش دلم تو آفتابی، کی می شود بی پرده بر دنیا بتاب.
جناب استاد زیایی، در خدمت شما هستیم با بحث دامنه دار و گسترده‌ای که حضرت عالی چند هفته ای آغاز کردید و اون هم آثار دعا برای سلامتیه آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است. در خدمتون هست.
خواهش میکنم. یکی از آثار بسیار بسیار خوب و مهم و مهم و چیزی که ما بهش نیاز داریم این است که فرمودن دعای به ساحت مقدس حضرت حجت سلام الله علیه باعث این میشه که انسان مشمول شفاعت رسول خدا، حضرات معصومین و شخص حضرت حجت سلام الله علیه باشه. خب این بحث شفاعت خب از اعتقادات ماست. بحث شفاعت یه بحثی است که تو قرآن دیگه. آیاتی که در باب شفاعت هست خب متعدد است. پس بنابراین این شفاعت رو حالا بذارید معنا کنیم، چون بعضی هم شاید یک سوء برداشتی و یک خدمت شما عرض کنم که یک نگاه مثلا انحرافی به این بحث داشته باشن و بگن که یعنی شما هر کاری که خواستید بکنید و نه نه اینجوری نیست. شفاعت رو ببینید از کلمه شفع میاد، بسم الله الرحمن الرحیم، لغتشو میخوام معنا کنم، والفج و لیال نعش و شفع و الوتر. وتر مثل نماز وتر و وتیره و وتر، یعنی یه دونه. شفع جفت است، دوتایی است. این که فرمودن شفع یعنی یه چیزی باید شما داشته باشید که اونها در کنار او رو تکمیلش کنن. وقتی که یک معلمی ارفاق میکنه یه نمره ای رو میده از قبل خودش به این خدمت شما از کم دانش آموز و دانشجو، بالاخره توی اون صفحه کاغذ و امتحانش یه چیزی هست یا نه؟ یه چیزی باید باشه. اما اگر که نه، چیزی ننوشته، چیزی ندارد، نمره ای رو نیورده، این چجوری میشه شفاعتش کرد؟ چگونه میشه برای نمره ای رو ارفاق کرد؟ خب پس بنابراین فرمودن یک استحقاق وجودی در طرف باید باشد. و الا آیه قرآن، خب رسول خدا خدمت بالاترین شافع هست، شافع مشفع هست. آیه قرآن به صراحه نهمین سوره قرآن، سوره توبه، سوره براءت رو اونجا به پیغمبر میفرماید استغفر لهم او لا تستغفر لن یغفر الله لهم. چه پیغمبر برای شما استغفار بکند، منافقین هستند، چه استغفار نکند، صراحت آیه قرآن میفرماید 70 مره. اگر پیغمبر 70 بار برای شما استغفار کند، بازم خدا شما رو میبخشد. یعنی چی؟ یعنی الان شفاعت پیغمبر اینجا بر فرض که پیغمبر برای چنین اشخاصی بر منافقین شفاعت نمی کند، بر فرض محال اگر پیغمبر بیاد، آیه رو خیلی ممنون هستیم که عزیزان ما اینجا تصویرش رو دارن، آیه 80 هست که استغفر لهم او لا تستغفر لهم، چه استغفار برشون بکنید چه نکنید، ان تستغفر لهم 70 مره، خیلی حرفه، 70 بار برای منافقین شما استغفار کنید، رسول خدا با اون زبان پاکش فلن یغفر الله لهم، اصلا خدا نمیامرزه. خب دلیلش چیه؟ تو آیه هست. خیلی جالبه که پیغمبری که 70 بار استغفار میکنه آمرزه. فهمون ذالک بانهم کفروا بالله و رسوله، این منافقی نه خدا رو قبول دارن نه رسول خدا رو. تو که رسالت این رسولی که میخواد برای تو استغفار کنه قبول نداری، که خدا او رو فرستاده، چطور وقت اون میانجیگریش رو قبول بشه؟ باید مجموعه رو قبول. والله لا یهدی القوم الفاسقین، اینا قوم فاسقن و قوم فاسق هدایت نمیشن. ببینید همین پیغمبری که شافع مشفع است، بر اساس همین آیه‌ای که صراحت آیه قرآن هست، استغفارم برای کسی بکنه، چون او استحقاقش را ندارد، این استغفار اثرگذار نیست. من الان بخوام شیر بریزم، من خدمت شما آبی بریزم تو این مشک، خودم آب دارم، خب شما دستی نداری، مثلا لیوانی نداری، ظرفی نداری، همین هوا منصوراست، همینا که روی زمینه، اینا که بی خوده. پس بنابراین هیچ موقع هم چون خدا فرمود که اسرافکارا رو دوست نداره، پیغمبرم حتی یه دونه استغفارم برای این نمی‌کنه، چون اسراف میشه، از بین میره. شفاعت اونجاییست که استحقاقی من داشته باشم. خدا گواه، دیدیم دیگه توی این مسائل تربیتی دیدیم. مثلا یک عموی دایی میاد از یه آقازادهی شفاعت کنه، این بابا میگه که حاجی، مثلا پدر بزرگ، حاج عمو، خان عمو، شفاعت اینو نکن. این به قول این باید مثلا تنبیه رو باید بشه. این در شما میشمره، شما هم قانع میشید که دیگه خیلی. این گونه از شفاعت از شفع میاد. شفع یعنی اون چیزی که دوتاست، جفت است، یعنی یک استحقاقی من پیدا کردم، حالا میاد یک استغفاری، یک خدمت شما میانجگری، یک شفاعتی هم او دارد و این انجام میشه. حالا الله اکبر، بالاترین استحقاقی که برای من محقق میشود همین است، شایستگی من پیدا میکنم که دعا کردم به ساحت مقدس امام زمان. مثلا نگاه میکنن 22 روز از ماه رجب المرجب، به به به، این رجب العصب گذشته و نگاه میکنن ایشون در هر قنوت نمازش، حالا مثلا وعده های سه وعده نماز، این دعای اللهم کل ولی یکی رو خون تو قنوت نمازش، ما از نماز واجب عزیزان بیننده اینو توجه داشته باشن، ما از این 17 رکعت واجب مهمتر نداریم. خب حالا یه وقتی انشالله من وسائل شیعه رو بیارم، جامع احادیث شیعه رو بیارم، بعضیا فکر میکنن این فکر واقعا اشتباه است، میگن نماز، من شنیدم عوام الناس میگن یه نمازای واجب که واجبه به چسب این مستحبات، در حالی که بالعکسشو داریم تو همین نهج البلاغه داریم، اگر نوافل و این مستحبات ضرر بزنه به واجبات درش قربتی نیست، قرب الی الله ایجاد نمی‌کند. فرمود اصل کار این است. بنابراین فرمود این نوافل هم به خاطر این است که اگر یه جایی یه نقصانی تو این واجبات بود
جبران
او بشه. پس بنابراین هیچ شما انواع و اقسام مستحبات رو داشته باشید، به یک رکعت از این 17 رکعت نمی‌رسن. یعنی در روایت داریم که از حد مردم، از حد الناس، اعبد الناس، کسی است که این واجباتش رو، همین 17 رکعت نماز واجب، همین 30 روز روزه واجب رو کسی صفت همینا رو بگیره، خدا رحمت کنه. این فیلم و کلیپش هم هست، حضرت آیت الله عظمای بهجت از استادشون استاد علی آقای قاضی میفهمن همین نمازای واجب، همین مثل وعده رو شما اول وقتش رو شما مراقبت بکنید، حفاظت بکنید، به مقامات میرسید. اومدن از حضرت آیت الله بهجت دیگه اینا همه هست دیگه، سوال کردن این اول وقتی که میفهمید با حضور قلب، ایشون تعجب کرد، خندید، گفت حضور قلب باشه که خب رسیده، پس حضور قلب باشه که رسیده به جایی کسی نه. فرمودن نه نه نه، صرف نماز اول وقت بدون حضور قلب، بدون با حواس پرت، ولی اول تنها حواس جمعش نیست که اول وقت، حالا تو این میرساند تکوینن قهرن شیئن فشیئن ذره. الان نگاه میکنن تو این ماه رجب چند تا نمازش اول وقت بود؟ چند؟
آقای دوستی داریم، ایشون الحمدلله طلبه است و عالمه و مؤلف،
الحمدلله.
پرسیدم رمز این موفقیت‌ها چیه؟ گفت پدر من کارگر ساختمانی بود.
بله.
میگفت من یه ذره صدام خوب بود. اون زمان میگفت مثلا پول تو جیبی روزی 5 تومن بود، بابام میگفت من روزی 10 تومن بهت میدم، به شرطی که سحر که برای نماز صبح بیدار بشیم تو چند تا آیه قرآن بخونی من بشنوم.
بله.
میگفت منم به هوای این پول هر روز قرآن میخوندم، کم کم استاد قرآن پیدا کردم و کم کم مسائل دیگه. میگفت یه روز بابام یقمو گرفت، ساعت 4-5 بعد از ظهر داشتم نماز ظهر عصر میخوندم، گفتم بابا چیه؟ گفتش که عاق والدین، میدونی یعنی چی؟ گفتم که بله بابا. گفت اگر نماز تو اول وقت نخونی من عاقت میکنم.
الله اکبر.
میگفت من از ترس این نفرین بابا دیگه ملزم شدم به این نماز اول وقت، و الانم هر چی دارم
قطعا
مدیون اون تربیت.
احسن احسن. این تربیت آیه قرآنی بودی یا نه؟ بله قرآنی است. من آیه شب براتون میخونم که تو قرآن میفرماید یکی از مصارف زکات یعنی پول خرج کن. برای چیه؟ برای مؤلفت قلوبهم است، برای تألیف قلب، الفت بگیرد این دلها. الان مثلا پول خرج کردی، این پدر ساختمان
کارگر ساختمانی احسن. بوده
ولی اینو قطعا تربیت قرآنی برش القاء شده و این از جای یاد گرفته که مثلا پول خرج کنه که این قرآن بخواند. حالا این قرآن میخواند هر روز هر روز، الفت میگیره، این قلبش با او انس میگیره،
ملکه میشه
دیگه. اگه پولم بهش ندن دیگه. رسول خدا، حالا تاریخ رسول خدا، عیزانی که حالا تاریخ اینجا میفرمانده اینا یا جای دیگه یا خود بینندگان، رسول خدا گاهی وقتا تو این خرج کردن ها از زکات یه خرج هایی میکرده که شاید الان به ما بگیم ما میگیم این اسراف نیست، این مثلا برای مؤلفت قلوبه، برای اینکه دل های اینها تألیف بشه. و وقتی اینها به اسلام گرایش پیدا میکردن چقدر برای اسلام منافع بود، همین که آتش دشمنی ها خاموش بشه چقدر به نفع اسلام بود. و اینکه حالا اون نماز، و حالا تو این نماز اول وقت که من میخواستم اینو بگم، بهترین چیز این واجبات هست. از امام باقر علیه السلام سوال کردن، این جلد چهارم جامع احادیث شیعه من حدیث دیدم، از امام باقر علیه السلام سوال کردن که افضل ما یتقرب به الی الله چیز دیگه، از بهترین چیزی که ما رو به خدا نزدیک میکنه. حضرت فرمودن که همین از صلوات الخمس، همین نمازهای پنجگانه، همین نمازهای حالا تو این نمازهای پنجگانه تو بهترین واقعا نماز واجب، من دارم عرض میکنم که انشالله عزیزان این رو تعهد کنن تو این آخرین چهارشنبه سالی که هست به یاد حضرت حجت، دعای اللهم کل ولی یک رو بخونن. خب چی میشه؟ استحقاق پیدا میکنن برای شفاعت. و یکی از آثار دعای به ساحت مقدس امام زمان این است که شفاعت حضرت شامل من میشه، یعنی و من مشمولش میشم، یعنی شفاعت که هست میگن آقا این امتیاز به شما به قول معروف شما استحقاقشو ندارید، به شما خلاصه واگذار نمیشه، میگه آقا میگن به خاطر. خب ما قیامت ببینیم که شافع امت امیر المؤمنین آقا رسول خدا صدیقه طاهره سلام الله علیه اجمعین خود حضرت حجت دستشون برای شفاعت هست و من مستحقش نشدم. حالا شما شاعر هستید، شاعر اگر سعدی شیرازی است بافته های من تو بازی است. حالا محضر شما من شعر از سعدی یادم اومد، گفت گر خواجه رسول خدا گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت باید که زمشاته، یعنی آرایشگر، باید که زمشاته نرنجیم که زشتیم. حالا من خودم زشتم، این آرایشگر میگه خب اون زیبایی رو باید پیدا کنم، اون شایستگی رو پیدا کنم و انشالله اون شفاعت رو انشالله بهش برسیم.
الحمدلله انشالله. آقا من معلم هستم، برای دانش آموزانم وقتی همین آثار و برکات دعا برای امام زمان میخواستم بگم، گفتم چجور بگم بچه 8 ساله بفهمه. گفتم بچه وقتی برای امام زمان دعا میکنید، امام زمان ما یا اهل بیت کوه صبرن، کوه ایمانن، کوه عشقن، کوه معرفتن، کوه خداپرستی هم، تو هر چیزی بزرگترین چیزو ما کوه میدونید. اینا کوهشن. شما اگه جلوی کوه بایستید تا فریاد بزنید سلام کوه، چجوری جواب شما رو میده؟ اگر به کوه بگی که دوستت دارم چه صدایی میشنوی؟ وقتی دعا میکنیم دعاها به سمت خودمون برمیگرده.
این همون بازتاب ادعیه و همون عالم عالم ارتباطاتی هست که قطعا اینجوری میشه. یکی از نکات دیگه‌ای که خدمت شما عرض کنم تو این ماه رجب خوبه به اینا اشاره کنیم، این همه دعا اومده، خب دعا باید استجابت پیدا کنه. یه وقت الان این بحثی که ما داشتیم من باید مستحق شفاعت بشم، بسیار خوب، یه وقت از دعا باید استحقاق استجابت پیدا کنه. مگر امیرالمومنین تو دعای کمیل نفرمودن که اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء؟ دعا شده، دعا قطع. من یه وقتی دیگه تو همین جلسه نظر شما عرض کردم تا آخر عمرمون میلیون ها یا میلیارد ها دعا کنید یک دونش هدر نمیره، قطعا مستجابه، فقط موانعش رو باید برداشته بشه و زمانش و مکانش و شرایطش قطعا مستجابه. حالا یه ذنوبی هست اینا رو حبس کرده، امیرالمومنین میفرماد دعا کن اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، این دعات از این حبس خارج بشه. خب حالا یکی دیگه از آثار دعای به ساحت مقدس امام زمان سلام الله علیه همین است که دعای شما مستجاب میشه. مگه خودت حاجت نداری؟ مگه حوایجی نداری؟ چطور فرمودن؟ من این رو باز عرض کنم و یادم میاد که باز این برنامه عرض کردیم و این قطعه رو عزیزان ما باز نمایش دادن توی خدمت شما عرض کنم که از جامعه کبیره که فرمود و مقدمکم امام طلبتی و حوایجی و ارادتی. ما حوائج داریم، اراده داریم، مطالباتی داریم، فهمون اشکال نداره داشته باشید، ولی مقدم بر اینها چی باشه؟ دعای به ساحت حضرت باشه. اگر کسی به ساحت مقدس امام زمان سلام الله علیه دعا داشته باشه، اون وقت دعای خودش استحقاق استجابت پیدا میکنه. اگر کسی بخواد یقین پیدا کنه که دعاش مستجاب میشه، راهکارهایی داره. یکی از راهکارهاش که باز عرض کردیم از نهج البلاغه، اصل ذکر صلوات بر محمد و آل محمد،
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. تو نهج البلاغه آقا فرمولشو فرمود اول یه صلوات بفرستید، بعد دعا کنید، بعد دوباره یه صلوات بفرستید، صلوات دعای مستجاب. خدا کریمتر از این است، فرمولا رو آقا یاد ما داده، رندیستا یه خدا کریمتر از آن است که اول و آخر دعا رو قبول کنه، وسطش رو قبول نکنه. خب صلوات مگر دعا نیست بر پیغمبر آل پیغمبر؟ پس دعای به ساحت مقدس حضرت معصومین وسیله استجابت دعاست. پس بنابراین اگر بخوایم که دعای خودمون رو در یک محملی، در یک مرکبی قرار بدیم که برساند به اونجا، به اون عالم استجابت، بهترینش دعا به ساحت مقدس امام زمان صلوات الله و سلام علیه.
بله آقا، میخوایم بریم اتاق فرمان، قسمتی از دعای افتتاح رو بشنویم، دعایی که اون قسمتی که مربوط به آقای امام زمان است.
اللهم انا نشكو الیک فقد ربینا
فرصت ها زود گذرند، چشم رو هم گذاشتیم، یک سال دیگه از عمرمون سپری شد. همونطور که در ابتدای صحبت جناب استاد فرمودند که محاسبه کنیم این روزها، همه روزها، ولی این روزها خیلی دیدید، همه بانک ها، همه ادارات آخر سال یه تراز مالی از خودشون میگیرن. ما نباید از خودمون، از روحمون، از جسممون، از چشممون، از گوشمون، از دستمون، از سفره‌ای که خودمون و خانوادهمون ازش نون میخوریم و تناول میکنیم، یه حسابرسی دقیق بکنیم. این لقمه‌هایی که امسال اومد اوضاعش چطور بود، چقدر خیالمون راحت بود که حلال بوده یا نبوده، و یک قول و قرارهای قشنگی با دلمون بگذاریم. مثلا بگیم که از ابتدای سال انشالله دیگه غیبت نمیکنم. یه عادات قشنگی رو برای خودمون ایجاد کنیم، چون بنی آدم بنی عادت، به کارهای خوب انشالله عادت بکنیم، مثل مداومت بر خواندن دعای فرج و به یاد امام زمان بودن. استاد در خدمت شما هستم.
یکی از دستورات قرآن این است که خب رسول خدا خیلی زحمت ما رو کشیده. این چه دعای زیبایی بود انتهای دعای افتتاح، که ما شکایت میکنیم که آقا رسول الله رو الان ما نداریم، ما نبودیم در اون دوره. و حالا رسول خدا نیست، خب اون ولی خدا و اون امام معصوم و اون جانشینش هم که در دوره غیبت به سر میبریم. یعنی واقعا دوره ایتام هستن، یعنی فرمود ایتام آل پیغمبر هستن. اینا شکایت داره، اللهم اینا نشکو اله. یعنی ببینید انسان زمانی زبان به شکایت باز میکنه که واقعا اوضای سختی باشه براش. و خوش به حال اونایی که این دعا رو که میخونن حقیقتا این دعا رو که میخوانن حرفشون باشه، یعنی زبان قالشون باشه، نه زبان حالی که مثلا حالا اون دعا رو خونده شده. و خوش به حال اون کسانی. حالا خب رسول خدا خیلی زحمت ما رو کشیده، 23 سال رسالت. و فرمود الله اکبر از این کلام که فرمود تو 124 هزار پیغمبر هیچ پیغمبری به اندازه من آزار و اذیت نشد. آدم گاهی وقتا مثلا میبینه چند تا برادر هستن، حالا یکیش مثلا میشه پدر بنده، بقیه میشن عموها، بعد همه عموها میگن که این بابای تو، این داداش ما خیلی زحمت شما رو کشیده، این مقدار که این اذیت شده ماها اذیت نشدیم. خب انسان ببینید یه جوری دلش خیلی میسوزه. حالا ببینید بین تمام انبیا خیلی حرفه، هیچ پیغمبری به اندازه رسول الله آزار و اذیت نشده. خب رسول خدا هرچی میفهمه صدق محض است و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ما نگاه میکنیم خب انبیا خیلی اذیت شدن. زکریای پیغمبر علی نبینا و علی السلام رو با اره پاره پارش کردن. زکریای با اره و اطلاعاتی که انبیا داشتن، الله اکبر. فرصت نیست سید و شهدا تو مسیری که به سمت کربلا میرفتن یه مقدار بازگو کردن که چی به سر انبیا آوردن، که میخواستن آماده کنن که ما در همون خط هستیم. بنابراین شما در همون دعای ندبه میخونید که عین طالب، اول میگید به زحول الانبیا و ابناء الانبیا، بعد میگید عین طالب به دم المقتول به کربلا. این انبیا، حالا این رسول خدا که این همه زحمت کشیدن و بالاترین دشواری ها رو به جان خریدن، فرمودن من یه اجری از شما میخوام، یه کلمه من بیشتر نیست که همه عزیزان میدانن و صراحت آیه قرآن است. ببینید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. این وقتی میگه لا اسالکم یعنی هیچی نمیخوام، الا یعنی که میخوام یا نمیخوام، این مودت رو میخوام دیگه. پس بنابراین فرمودن که الا المودت فی القربا، این مودت رو من میخوام. فی القربا هم فرمودن این ذوی القربای من، کسی که با من قرابت دارد. حالا اون کسی که با امام زمان سلام الله علیه قرابت دارد، نزدیکترین شخص الان تو عالم هستی به رسول خدا کیست؟ وجود نازنین حضرت حجت سلام الله علیه. بله، حالا تمام ضراری رسول خدا، چون رسول خدا فرمودن که تمام نسلها تا قیامت منقطعن الا نسل من پیغمبر. اون کوثر است دیگه، او ابتر نمیشه، او تا آخر هست. این هم یقین بدانید. حالا من تو این ایامی که حالا مردم مبتلا هستن به این ویروس کرونا، من محضر یکی از علما و عرفای بزرگوار رسیده بودم که حضرت آیت الله عظمای بهجت هم محضرشون میرسیدن، بعضی از مراجع صاحب رساله محضرشون میرسیدن و میرسن. من ازشون سوال کردم که برای دفع این بلایا، حالا به مناسبت یادم اومد بگم، چیکار کنیم. ایشون یکی از دستورات، یکی از خیلی عجیب بود برای من، یکی فرمودن که فرزندان رسول خدا و فرزندان فاطمه زهرا رو ما احترام نکردیم و مبتلا شدیم. خیلی برای من عجیب بود. و ایشون میفرمودی که اگر که ما حقوقی که دارند و خدمت اون چی هست، ما از گرفتاری ها نجات پیدا میکنیم. چون من محضرش گفتم فرصت رو غنیمت بشورم، دیدم یکی از جملاتش این است. حالا بین تمام ضراری فاطمه زهرا، بین تمام خدمتون از کم فرزندان رسول خدا، چه کسی بالاتر از وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه؟ و شما نگاه کنید اجر رسالت، آخه این آیه خیلی سنگینه. اگر ما، من فکر میکنم یکی از او آیات قرآنی که هر روز باید به همدیگه تذکر بدیم تواصوا بالحق بشه که از اون خوف نجات پیدا کنیم، همین آیه است که فرمود قل، خدا میفرماید بگو به اینها قل لا اسألكم. ممنون هستیم که این آیه رو عزیزان خدمت شما عرض کنم. سوره مبارکه حامیم عین سین قاف، سوره شورا بهش میگن، آیه 23 هست. خدا میفرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا، این الا یعنی اسألكم، پیغمبر از شما میخواهد این چی رو؟ فرمود که الا المودت فی القربا، این مودت در ذوی القربای من. خب امام زمان ذوی القربای رسول خداست و باید خیلی هوای حضرت رو داشته باشیم. من هی باز دوباره یادم میفته اون شعری که اول خوندید و چقدر خوب بود، خدمت شما عرض کنم که ما یادمون میره جناب آقای علوی بزرگوار، ما یادمون میره از حضرت و این اثر وضعی دارد. ما اجر رسالت رو ادا نمی کنیم، این اثر وضعی دارد. چطور ما اگه نماز نخونیم، روزه نگیریم، زکات ندیم، فلان هستن، خدا شاهد سرمایه دارانی هستن تو تهران هستن، زیاد متاسفانه شاید به نمازش اهتمام نداره، اما میبینم خمس و زکاتش رو بهش اهتمام داره، میگه من برکت دیدم. من میگه وقتی پرداخت میکنم برکت، خودش میگه. اینا قابل لمسه، اینا میشه تجربه کرد. حالا ما هوای امام زمان رو نداشته باشیم، اجر رسالت رو ادا نکرده باشیم، این واجبه به گردن ما. وقت ببینید حالا اجر رسالت انواع و اقسام داره، شکل‌های گوناگونی. به چه شکلی ما یکی از اون شکل‌های اداء اجر رسالت قطعاً دعای به ساحت مقدس امام زمان. و اگر 24 ساعت بر من بگذرد، من اون هفته محضر شما عرض کردم که همین دست شستنی که شما تکرار کردید و یادآوری کردید، 20 ثانیه، من ثانیه که 20، یعنی تو 24 ساعت جناب علوی، بینندگان عزیز توجه، تو 24 ساعت میگه من 20 ثانیه برای امام زمان اختصاص ندادم. این واقعا جفاکار نیست؟ جفا میکنه دیگه. امام زمانی که انقدر اهل صفاست که قطعا روزانه ما رو دعا میکنن، دعا چی؟ استغفار میکنن برای ما. خب ببینید، من آیه‌ای که اول عیزان نشان دادم از سوره مبارکه براءت و سوره توبه بود که پیغمبر، خب او استغفار، خب امام زمان هم استغفار میکنه و ما در زیارت آل یاسین اون حالت رو، به به چقدر این زیارت عاشقانه، زیارت آل یاسین، اون حالت امام زمان رو تصور میکنیم، به اون حالت سلام میدیم، میگیم السلام علیک حین تحمد و تستغفر. آقا یا ابن الحسن، سلام به شما او زمانی که حمد و استغفار میکنید. جناب آقای علوی، استغفار امام زمان معصوم به کدام گناه ناکرده؟ گناهی ندارد که استغفار کند. این استغفار برای چیست؟ فرمود چون ولی ماست میگن آقا برو ولی تو بیا. حضرت فرمود برای اینهایی که ولایت اونها رو داره. و این سندش هم تو سوره مبارکه یوسف هست که برادران یوسف و فرزندان یعقوب آمدن پیش باباشون گفتن این مستند به آیه قرآن است، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کن ذنوبنا انا کن خاطئین. آیه رو باز ممنونیم از عزیزان، آیه 97 این سوره مبارکه. قالو این داداشا یوسف، یا ابانا به پدرشون استغفر لنا، نمیگه برای خودت، استغفر لنا ذنوبنا انا کن خاطئین. خب حضرت یعقوب چون ولی دیگه، ولی اونهاست، ولایت اونها رو امام زمان چقدر این زیارت عالیات این عاشقانه است. شما یه لحظه تصور میکنی حضرت الان داره استغفار میکنه، بعد میگه السلام علیک حین تحمد و تستغفر، بعد آقا شبانه روز بر ما استغفار کنه، خب 24 بر ما تو هر نمازش بعد از هر نمازش، چقدر تو این ماه رجب امام زمان بر ما استغفار کرده. خدا گواه، آیه قرآن داریم و یعفو عن کثیر، خدا 99% این گناهای شما رو میبخشه و شما رو مبتلا میکنه به 1%. مثلا اون 99% برای چی بخشیده شده؟ من که بدی کردم. فرمود ولیتون بر شما استغفار کرد. حالا من حضرت 24 به فکر من باشه، برای من استغفار کنه، دعا کنه، من 20 ثانیه برای حضرت تو 24 ساعت اگر استغفار نکرد باشم، دعا نکرده باشم، من مستحق، واقعا مستحق خیلی بلاها هستم، مستحق پیامدهای منفی هستم. یا اللهم کل ولیه که 20 ثانیه رو من. و فرمود اگر کسی به 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 به، ببینید این یا مقبل یا من یقبل الیسیر و یعطی، 20 ثانیه شما دعا کن، فرمود اجر رسالت رو ادا کرد. سبحان الله، اجر رسالت رو ادا کرد. خب ما از اینها دریغ بکنیم واقعا جای شرمندگی است. و جالب است که این مورد بعد رو، حالا من انشالله وقت شما رو نگیرم، مورد بعد رو هم فرمود که دعای به 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 ساحت مقدس حضرت حجت الله اکبر، یکی از عوامل دفع بلاست. ما انواع اقسام بلاها داریم. الان همین بلایی که جهانگیر شد دیگه، که میگن که ظاهرا در قرن اخیر سازمان جهانی بهداشت تو این قرن اخیر الان هست که این مسئله ویروس کرونا رو فرمودن که خدمت شما عرض کنم که عالمگیر هست و فراگیر هست و باید مراقبت کنند و اینها. خب این بلاهای اینجوری رو فرمود، یکی از راه‌های، باید خیلی کارها رو انسان انجام بده، ولی یکی قطعا از اینایی که اثرگذار هست همین مسئله دعای به ساحت مقدس امام زمان سلام الله علیه هست که مایه دفع بلاست. خدا گواه، تو تجربه های مختلف ثابت شده. حالا من یه وقتی بود که ما اون سال 82، من حالا یه خاطره، شما بینندگان از هر که خاطر اینجوری دار میتونه، یه جایی بود برای عتبات ما مشرف شده بودیم، موقع امریکایی ها بودند و خیلی اذیت میکردن، ما داشتیم از سامرا برمیگشتیم خدمت شما از قام که به سمت کربلا، دیدیم یک صف طولانی این تانک ها و نظامی های امریکا ایستاده بودن مسلح، و تمام دیدم تمام این وسائل رو میرختن رو خاک. خب ما یه مینیبوس بودیم، از اون دور دیدیم آخ وقت ما گرفته میشه. به همه عزیزان گفتم همه با هم بخونیم بسم الله، همه با هم خوندن بسم الله الرحمن، آیه قرآن رو بسم الله الرحمن الرحیم و جعلنا من بین ایدیهم سد، من میگفت کلمه کلمه میگفتم، همه تکرار میکردن و جعلنا من بین ایدیهم سد و من خلفهم سد فاخشیناهم فهم لا یبصرون. خدا شاهد یک بار اینو خوندی، رسیدیم به اون آمریکایی که همه ایست میداد، خدا شاهد ایست میداد و اشاره میکرد تمام این ماشین ها شخصی چی اتوبوس مینیبوس همه میزد. خدا گواه همجی که اشاره میکرد به مینیبوس ما که رسید دستشو اینجوری کرد، یعنی بیاید رد شید، ما فقط رد شدیم از این صف طولانی، تمام این جاده هم خالی بود. دوباره بعد از ما رو دوباره کرد تو صف، یعنی بعد از ما رو فکر کردیم که یه ردیف میخواد آزاد کنه بلا فاصله. همه تعجب کردن، همه اونجا اشکشون در اومد. خدا گواه این آیات اثر داره، این ادعیه اثر داره. و کسی اگر با اعتقاد بخونه، اومد کلام آخر، اومد محضر امام صادق گفت من خوب نشدم، آفم مریضم، آفم با تربت سید و استشفا کردی؟ گفت بله. حضرت عصبانی شدن، فهمیدن تو بی اعتقادی، همونجا تربت آوردن، گفتن با اعتقاد این رو میل کن و اون کار رو کرد و شفا پیدا کرد. ان شاء الله با این اعتقادها ما دنبال کنیم و از این آثار ان شاء الله بهره مند بشیم.
ان شاء الله ان شاء الله. سپاسگزارم از شما جناب استاد و امیدوارم که کارنامه‌ای که توش نمرات پایین زیاد داریم تو این پایان سال، بعضی جاها تجدید شدیم، با تبصره شفاعت اهل بیت، با تبصره میانجیگری و استغفار و دعا کردن اهل بیت، مخصوصا آقای امام زمان، نمره قبولی رو بگیریم و قول بدیم به خودمون و این عادت رو برای بچه‌هامون ایجاد کنیم که هرگز از یاد امام زمان غافل نباشند و دعای فرج رو زیاد بخونند. سپاسگزارم از شما جناب استاد. بینندگان محترم، در طول سالی که گذشت ما رو حلال بکنن، قصورمون، کوتاهیامون رو، کم سوادی بنده رو و هر چه که باید انجام میدادیم ولی از انجامش ناتوان بودیم. خدا رو به شما رو به خدای بزرگ و مهربانی میسپارم که محبت اهل بیت رو به عنوان بزرگترین سرمایه این عالم به ما هدیه کرد. ان شاء الله بتونیم شکرگزار باشیم. یا علی
أين الطالب بطحون الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم كربلاء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا صاحب الزمان.